أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى
محمد.
روز گذشته به مناسبت آیه‌ای که در رابطه با قتل نفس مؤمن بود، یک احتمالی در کلام ابن عباس مطرح شده بود که شاید این وعید خلود که حتی مثلا به نحو غیر سابقه داری فرض توبه رو هم شامل می شد، گفته بودند این برای تحویله، برای تخویفه، برای ترسوندنه. به این مناسبت ما وارد یه بحثی شدیم که گفتیم بحث اگرچه به ظاهر شاید بی مناسبت با بحث تفسیر باشه، ولی چون در موارد زیادی در بحث‌های قرآنی مشابه داره، این بحث رو مناسب اینجا مطرح کن. دیروز من مطرح کردم بحث رو، منتها شاید در یک موردش یه نکته‌ای که گفتیم خلاف اون چیزی بود که قبلها بهش باور داشتیم و همون مطلب قبل درست بود. یه مقدارم بحث خب طبیعتاً مبتنی بر مقدماتی شد، طولانی شد، یه قسمت‌هایش هم باقی موند که بعد از بحث دوستان مطرح کردند که مناسب این رو یک جا جمعش بکنیم. به همین جهت امروز به همین بحث دوباره اشاره می‌کنیم. انشالله این بحث خلود رو هفته آینده بهش وارد بشیم. ازا بحث یه بحثی است که اگر بخوایم جایابی کنیم یا باید ذیل مباحث حقیقت و مجاز در بحث اصول ببریمش بذاریم اونجا قرارش بدیم، یا منتظر بشیم برای وقتی که وارد بحثای عام و خاص میشیم. اما از اون بحث یه نتیجه‌ای می‌گیریم که البته این مربوط به خیلی از مباحث تفسیری و مشابه این امور میشه. برای اینکه بحث منظم‌ترم پیش بره، چون بحثم بحث اصولی مونه، مطابق روش اصول و فقهمون امروز نوشتیم، دوستانم زحمت کشیدند تایپش کردند، به دوستان دادم که مطابق همین جلو بریم که بحث اون نظمی هم که معمول بحثای اصولمون داره که مطابق یه نوشتهی پیش میبریمش داشته باشه، دست دوستان باشه. اولین نکته که تنبه بهش داده بودیم بحث فارق بین اراده استعماری و اراده جدی بود. دیروز اشاره کردم این بحث از کشفیات مرحوم آقای آشمم رضای اصفهانی است و همون آشمم رضای اصفهانی مسجد شاهی صاحب وقاحت الازهان که استاد امام هم بوده. ایشون یک نکته ای رو در بحث حقیقت و مجاز داره که او رو بعدن به بحث‌های عام و خاص هم سرایت دادند، و اون فارق بین بحث اراده استعمالی و اراده جدی است. داستان از اونجا شروع شده بوده که سکاکی میگفته وقتی ما میگیم زیدون اسدون یا میگیم رأیتو اسدن یرمی، ما واقعا مدعی هستیم که اسد دیدیم، یعنی استعمال شده لفظ در معنای موضوع لهش. به اینم میگفتن که مجاز ادعایی اصطلاحا. بهش فرد ادعایی میگن، مجاز عقلی میگن، برای که فارق بذارن با مجاز مشهور. تا قبل از او میگفتند این استعمال مجازی استعمال در غیر موضوع له. از دوره او گفتن نه، استعمال در موضوع له است که ادعاءن میگیم این همونه. خب این سوال اون وقت مطرح میشه که اگر واقعا ما میگیم زیدون، میگیم اسدون و مرادمون هم واقعا همون حیوان مفترسه، خب این فرقش با حقیقت چیه؟ چون اگه شما میگید استعمال در غیر موضوع له، خب این معلومه. اما اگه واقعا من میگم رأیتو اسدن، چه فرقی میکنه بین اونجایی که واقعا یک حیوان مفترس دیدیم با اونجایی که واقعا زید رو دیدیم؟ شما که میگید هر دوش رؤیت حیوان، رؤیت مصداق اسد، موضوع له اسد، ایشون اینجا میاد یه نقبی میزنه، میگه نگاه کنید این فارقشون در اراده جدیه نه در اراده استعمالی. یعنی اگر ما میگیم رأیتو اسدا، مراد استعمالیمون حیوان مفترس، تا اینجاش هیچ فرقی بین این دوتا نیست. اما اگه واقعا مراد جدیمونم همون حیوان مفترسه، این استعمال حقیقی. اگر واقعا مراد جدیمون زیده، اینجا مجاز. پس جایی که استعمال در معنای در اراده، دوباره بگم، جایی که استعمال در معنای موضوع لهیه، یعنی اراده استعمالی همون معنای موضوع لهیست، اما مراد جدی چیز دیگری است، این مجاز. با این مطلب یه چیز جدیدی در دایره مفاهیم و مدلولات کلام پیدا میشه که این تا قبل از اون نبودیم. تا قبل از اون ما یه معنا داشتیم که مرادمون بود، یه لفظ داشتیم که دالمون بود. از اینجا اینجا ستی کش میکنه، میگه چند نمای چیز دیگه ای هم داریم. درست یا غلط، ما هم پذیرفتیم، امام هم پذیرفته بودن که خیلی هم بهش روش مانوف کرده بودن، توسعش هم دادن، از استعارم بردن به همه انواع دیگه مجاز. اما این مطلب برای ما یه چیز معلوم میکنه و اون این که ما وقتی لفظی رو میگیم، معنا و موضوع له لفظ میشه مراد استعمالی. این همونی هم هست که بهش میگن دلالت تصوریه. اما اینی که این مراد جدی منه، من واقعا همینو میخوام که بشه استعمال حقیقی، این میشه مراد جدی. اینجا یه تنبه بدم تا آخر در ذهنتون داشته باشید، این جدی مقابل شوخی نیست. شوخی و جدی چیز دیگه. یعنی اون جدی که قسیم شوخیه، مقابل شوخیه، مقابل هزله، اون یه جدی دیگه است. این تو کلمات اصولی معمولا گفته نمیشه و منشأ اختلافات و دعوا هاست. این جدی همینه معناش. یعنی من که میگم اسد، هر جا مطلب براتون گم شد برگردید به مجاز، ببینید فرق مجاز و حقیقت چیه، جدی و استعمالی رو پیدا کنید. در استعمالی من میگم واقعا شیر دیدم، این در استعمال شیره. اما واقعا میخوایی بگی شیر دیدی، نه، مراد جدید اسد زید. در مجاز اینجوریه، در حقیقت میگی شیر دیدم، مراد جدیتم واقعا حیوان مفترس. این مفارق بین جدی و استعمالی. این نکته اول. اما علاوه بر این یه نکته رو اینجا اضافه کنیم و اون این که ما دیروز این نکته رو تو کلاممون نبود. این مطلب قبل امروز تصحیح دیروزمونه. یه چیز سومی هم هست و اون اعتقاد ماست به این که واقع چه شکلیه. این ربطی به اراده استعمالی و اراده جدی نداره. ببینید، من ممکنه الان میگم من دیروز اسد دیدم، هم اراده استعمالیم هم اراده جدیم حیوان مفترسی، ولی واقعا خودم باورم ندیدم، اعتقادم نیست، این دروغه. پس مسئلهی که وجود داره اعتقاد من به این که واقعیت چجوریه این چیز دیگه، این ربطی مراد جدی نداره. ما یه مراد استعمالی داریم که لفظ و معنا، یه مراد جدی داریم این که از این کلام تو چه اراده کردی. باز دوباره این اینو بذار کنار. یه چیز دیگه هم اینه که اصلا اعتقاد تو چیه و جهان چیه. صدق خبری رو ما باید در اراده استعمالی و اراده جدی بگردیم دنبالش، که حالا کجاشه میگیم. صدق مخبری رو در اعتقاد بگردیم. دیروز ما اینو برده بودیم تو اراده جدی، اراده استعمالی، اونجا اشتباه. من امروز که دوباره مطالعه میکردم به ذهنم رسید که دیروز اینو بیانش اشتباه کرد. با خاطر همینم شروع کردیم، اما بقیه بحثش هم دیگه منظم ببریم. پس ما اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودیم به صدق و کذب مخبری، دروغ گفت، یا اسم دیگه‌اش رو گذاشته بودیم به بیانی که در بحث‌های تقیه گفته بودیم صدق و کذب اخلاقی، اون مربوط به اعتقاد ماست، اصلا ربطی به اراده استعمالی اراده جدی نداره. اراده جدی و اراده استعمالی مربوط به لفظه، حوزه لفظ. خب حالا بیاییم از اون بحث کنار، بیاییم تو بحث خودمون. بحث خودمون چیه؟ بحث اراده استعمالی اراده جدی. ما دیگه از الان تا آخر با اون صدق و کذب مخبری، یعنی اون بحث اعتقاد، یعنی اون دروغ اخلاقی کاری نداریم. ما همین دروغ خبری، همون دروغ منطقی، القضیت و صادقه. ببینید صدق و کذب خبری عبارت است از تطابق و عدم تطابق مراد جدی با واقع، نه مراد استعمالی. این با فارق دیروزم، مراد جدی با واقع. اما به چه معنا؟ اینجا اون قاعده عقلایی میاد. عقلای قاعده دارند و اون قاعده عقلایی اینه که شما هر لفظی رو در معنا اراده کردید و استعمال کردید، تحت اراده استعمالی بردید، این اراده جدیتون هم هست. اگه میخوای نباشه باید یه جوری به من بفهمونی، و الا شما گردنت مراد جدی رو میگیره. پس اگر میخوای من از اراده استعمالی که کردی به اراده جدی نرسم، یه قرینه بذار. میشه مجاز، یعنی مجاز میاد جلوی این اصالت و تطابق رو میگیره. اوش از امشب این رو حرف بده، جلوی اصالت و تطابق رو میگیره. به بیان مرحوم هاشم رضا، به بیانی که در حقیقت و مجاز سال سوم اصول مفصل گفتی، مجاز کارکردش این نیست که لفظ رو از معنای موضوع لحی خارج بکنه. مجاز کارکرد جلوگیری از این اصالت و تطابق. اصالت و تطابق قاعده عقلاست بر این که هر لفظی رو در هر معنای استعمال کردی مراد جدید هم هست. میخوای نباشه باید بگی، میخوای نباشه باید قرینه بزنی، یه جوری به ما حالی کنی نیست. اگه حالی نکنی ما گردنت میذاریم. اون وقت یا جملت میشه دروغ یا جملت میشه غلط. بالاخره یکی از این دو. اینجا اگر شما هیچ قرینه ای نذاشتی و مراد جدی گریبان تو گرفت، از دو حال خارج نیست گفتی. یا مراد جدی مطابق واقعه که میشه صادق، یا مراد جدی مطابق واقع نیست که میشه کاذب. اگه نه اومدی یه قرینه گذاشتی، یعنی چی کار کردی؟ یعنی به همه فهموندی آقا مراد جدی من چیز دیگه ایه. اون وقت ما نسبت صدق و کذب با اون مراد جدی جدیدت میسنجیم. یعنی اگه شما گفتی زرعی تو اصدن یرمی، یرمی چه خاصیتی داره؟ یرمی خاصیتش اینه که نمیذاره اراده استعمالی همون اراده جدی بشه، جلوی نمیگیره، ولی اراده جدی جدیدی میاره. کدومه؟ اینکه شما یک شجاعی رو دیدی. حالا اگه واقعا شجاع ندیدی، درست مراد جدی هست، این میشه مجاز دروغ. مجاز به کار بردی ولی دروغ گفتی. یعنی اینجور نیست که مجاز دروغ نشه که خب مجاز هم میشه دروغ. شما میگی آقا بنده دیروز یک پهلوانی رو در حمام دیدم، مثلا حموم نرفتی که پهلوان ببینی، دروغ بگی. حالا بگو من دیروز اسدی رو در حمام دیدم، همونم دروغ به همون اندازه دروغ. پس طبق این جدولی که پایین گذاشتیم، این جدولمون اینه: لفظ میاد به صورت قهری مراد استعمالی رو میرسونه، اگر شما نیاری قرینه رو به صورت قهری مراد جدی گریبانتو میگیره. این مراد جدی یا مطابق واقعی یا نیست، اگه هست صادقه، اگه نیست کاذبه. اما اگه قرینه آوردی، این قرینه جلوی جریان اصالت و تطابق رو میگیره. قرینه جد قرینه است، مراد جدی جدید تعریف میکنه، مشکلی باش نداری. اما باز دوباره نوبت میرسه مراد جدی یا واقع یا واقع نیست، یا منطبق یا منطبق. تا اینجا مسئله روشن. اما آقای آشتم رضا ازش میشه نکته دومی رو استفاده کرد که دیروز گفتیم، و اون نکته بود که گفتیم ما به این بیان ندیدیم کسی گفته باشه، و اون پیرامون این سوال بود که شما عام رو به کار می‌بری؟ بله. این عام رو به کار می‌بری، خاصش رو کی میاری؟ یه ما دیگه. این عامی که الان به کار می‌بری فی‌الواقع در عموم استعمال شده بی تردید، اراده استعمالی عموم، از دو حال خارج نیست دیگه. یا اراده جدیت هم همینه، یا اراده جدیت این نیست. اما بدو چون قرینه رو نیوردی، قرینه یه ما دیگه به چه درد الان من میخوره؟ اوقلا اوتوماتیکوار بلا فاصله اراده استعمالی رو گردنت میذارن، میگن مراد جدیت هم هست. حالا اگر شما مراد استعمالی آوردی، ولی این مراد استعمالی شما با واقع نمی‌سازه، تو سر خودت هم بزنی بگی آقا این مراد جدی من نیست، کسی قبول نمی‌کنه. چون گفتیم اصالت و تطابق قهریه. اگه می‌خوای جلوش رو بگیری باید چکار کنی؟ قرینه بیاری. اینجا فارغ بحثمون دوباره با دیروز، دیروز اشاره کردیم که نگفتیم ولی چند اینجوری لولستان ها ممکنه به ذهن ها اومده باشه که ما میگفتیم بیان آقای آشمم رضا در عام و خاص میخواد بگه مجاز نیست و همم همینو فهمیدن از آشمم رضا ها. امروز میخواییم مطابق فهم همه بگیم غلطه. آشمم رضا هم چاره‌ای نداره غیر از این که بگه استعمال عام در خاص مجازه، درخواست متصل. یه پرانتز، درخواست متصل چون تعدد دال و مدلوله مشکلی نداری، خاص منفصل مشکلی که من الان بگم اکرم العلماء ولی مرادم از علما چی باشه؟ عدول علما باشه حالا قرینه منفصل دیگه، قرینه تون آینده میاد. این چه نکته‌ای که وجود داره آقای آشمم رضا، قبل اینکه با آشمم رضا برسیم تو طرح موضوع خودمون، مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن شما وقتی میگی علما، علما لابد و ان یکون عام، اراده استعمالی در عام، تطبیقم قهریه مگه همین الان قرینه شدیه؟ قرینه شو همین الان نیاری چی میشه؟ مجاز میشه، غلط میشه. ما گردن تو میگیریم، ما اصالت و تطابق رو میگیریم. حالا سخن اینجا بود که شما که میگید این تبدیل شد علما به عام، علما یعنی عموم، فلواقع که مرادت عموم نیست. اشکال مهمتری میشد که شما میگی مجاز، میگفتن آره، میگفتیم خب مجاز که نمیتونی قرینش رو 3 ماه بعد بیاری، نه 30 سال بعد بیاری، که چه مجازیه؟ پس یا میشه دروغ یا میشه غلط، یعنی یا کلام غلطه اصلا میگی استعمال نکردم من اشتباه کردم، یا میشه دروغ. مجاز در هر صورت ازش در نمیاد. حالا اینجا ممکنه ما یه چیزی بگیم که این حرف دیروز دیشب اشاره کردیم، بگیم یه نکته است و اون تفاوت مقام تقنین و مقام غیر تقنینه. بگیم عقلا اصالت و تطابق و تو مقام تقنین نمیارن تا قانون تموم شه، یعنی مادام که تقنین به پایان نرسیده به شما اجازه میدن که بین عام و خاصات فاصله بندازید. پس فارقش این میشه، مثالمونو دوباره توجه کنید، گفتم اکرم العلماء، امروز من قانونگذار نیستم، اکرمم ولش کن حالا میرسیم، بگیم من علما را دیدم، من همه علما را دیدم آم. اینجا تا گفتم استعمال شد، تا استعمال شد مراد جدی رو عقلا میذارن روش، به من میگن قرینه داری، من که قرینه نذاشتم، که گردن منو میگیرن میگن تو واقعا همه رو دیدی؟ اگه بگم نه من بعضی رو دیدم میشه کذب خبری، میگن میخواستی قرینه بذاری باید همون وقت میذاشتی، نذاشتی گردن تو. اما اگه من قانونگذار باشم، اگه من قانونگذار باشم به من این اجازه رو میدن که تا قانونم تموم نشده من قرینش رو تأخیر بندازم، یعنی به عبارت دیگه اصالت و تطابق رو در حوزه قانونگذاری اجازه میدن با فاصله بیاره. نه اینکه اثر برش بار نکنن، میذارن وقت الحاجه بیاره. تا وقت الحاجه به شما اجازه تأخیر میدن درخواست، میگن هر وقت حاجت شد اون وقت باید بگید. پس اگر شما عمومی رو آوردی، خواستش رو بعد آوردی، مطلقی رو آوردی، قیدش رو بعد آوردی، مادامی که به مقام عمل نرسیده، اصطلاحا در اصول میگیم وقت الحاجه نرسیده، شما اجازه تأخیر داری. جمله کاذبه؟ نه. چرا؟ چون ما اصالت و تطابق تا نیاتی کس درسته میشه، قرار برای این شد کس عدم تطابق مراد جدی باشه. وقتی اصالت و تطابق و نیوردن مراد جدی درست نمیشه، مراد جدی درست نشه کس درست میشه. دیروز ما اینجا میگفتیم کس هست، امروز پس گرفتیم. پس این نکته اول. نکته دوممون نسبت به دیروز، این در کجا؟ اینا در خبری ها، در خبری ها. منتها همینجا چیز توجه بکنید و اون این که به بیان ما استعمال عام در خاص به خاص منفصل میشه مجاز، ولو این که اومدی قرینه آوردی اصالت و تطابق رو به هم ریختی، ولی بالاخره مجازم همین بودی. مجاز من چی بود؟ مجازم این که من یه قرینه میارم، نمیذارم لفظو در عموم استفاده بکنی، در موضوع لحظ که اراده استعمالی بود تبدیلش کنی به اراده جدی، جلشو میگیر. مجاز اراده جدی، اراده استعمالی، یاد میداره مثالش چی بود؟ اسد و رجل شجاع. مجاز این بود که لفظ در معنای اسد استعمال شد، اراده جدیشو نذاشتید انطباق پیدا بکنه به وسیله اصالت، جلوگیری از اصالت و تطابق. اینجام همینه دیگه، اینجام لفظ در عموم استعمال شد، اراده جدی اگر میومد عمومش میکرد، اما شما نذاشتی به وسیله قرینه‌ای که آوردی، اون قرینه‌ای که بعد 20 سال آوردی، ولی چون مقام تقنین بود به اجازه داده بودن این کارو بکنی، ولی این میشه مجاز. پس باز هم استعمال عام در خاص مجاز است، اما مجاز علی طریقه آشمن رضایی. این نقطه تمام. تیکه دوم، تیکه دوم کجاست؟ در انشائیات. ما تا حالا هر چه گفتیم در جملات خبری بود، از این به بعد میخواییم در انشاء بریم. رو مبنا خودمون ما انشاء رو ایجادی میدونستیم، یعنی میگفتیم وقتی شما میگید اجلس، میگید قم، میگید افعل، میگید اذهب، اینها دارید یک بحث شدید اعتباری رو ایجاد می کنید. پس سیاق انشائیه موجدند. به همین جهت مستعملون فیه ندارن، اصلا معنا ندارن، موضوع له ندارن. می گفتیم موضوع لعجله دارن، یعنی به وسیله اینها ما یک بحثی رو، یک نسبتی رو، یک امر اعتباری رو ایجاد میکنیم. این نکته بسیار مهمی بود، غلط یا درست ما پذیرفتیم، اثبات کردیم جا خودش. طرفداران بزرگی هم داره که البته ما تابع اوناییم، از امام گرفته تا دیگر. پس شما به وسیله لفظ افعل داری ایجاد بأس شدید اعتباری میکنه. اون وقت اینجا سوال پیش اومد که چه ربطی مستمع داره؟ میگفتیم این موضوع شه که مستمع هم با شنیدن این در ذهن خودش یه همچین بحثی رو اعتبار کنه. یادتون باشه آقای آشمان دوسته هم گفتو علت اعتباریه، به تعبیر علت اعتباری، البته امام هم از کتاب البینشون رو وردیم خوندیم. خب بیایید به این نکته برسیم. شما میگی افعل، حالا مثالمون میگیم اجلس، یعنی من برای شما بحث شدید اعتباری به نسبت به جلوس ایجاد کردم. سوال، از کجا معلوم که این بحث شدید اعتباری شما ناشی از طلب واقعی نفسانی باشه؟ شما میگی معنای این جمله که با تسامح میگی معنا، یعنی موضوع له این جمله، موضوع له این جمله بعث شدید اعتباریه. کی میگه بعث شدید اعتباری در دل من هم مطلوبیت قطعی شدید داره؟ شاید من علکی گفتم. اینجا یه اصالتی رو بردیم، گفتیم اینجا عقلا یه قاعده دارن و میگن اگر شما اینو گفتی ما گردنت میذاریم که پس در درون وجود تو یه طلب واقعی هست، اگه طلب واقعی نیست اینو نیوردی. دو حالت پیدا میشد، یک من بگم اجلس و بخوام به وسیله اجلس بحث ضعیف اعتباری بیارم، یعنی استحباب، یا بخوام یه چیز دیگه ایجاد کنم، اباحه. یادتون باشه گفتم امر عقیده حضر اقتضای اباحه. اینجا میگفتیم این استعمال در غیر موضوع لحه، منتها چون موضوع له نداره، یعنی چند آچار فرانسهی که درست کرده بودن باش پیش و براش باش از کن پیچ و باز بکنی، شما جا چکش استفاده که داری باش میخ میکنی، چون اینا وسیله در غیر موضوع لحش داری استفاده میکنی، موضوع لحش عجله. اما یه فرض دیگه هم داره و اون که نه من واقعا لفظ رو بگم بحث شدید اعتباری بیارم، منتها نیتی که پشتشه مطالبه واقعی نباشه. اینجا میگفتیم این گمراه کردن مخاطبه. چرا؟ چون شما داری از اون قاعده عقلایی خروج میکنی. قاعده عقلایی اینه هر وقت بحث شدید رو آوردی پشتش مطالبه جدیه، شما داری از این خروج میکنی. اگه میخوای خروج کنی باید قرینه بذاری که این نداری این قاعده جاری بشه. این میشه. پس شما اگه اینو آوردی باهاش خاصی بحث این مال بحث شدید اعتباری ها، ولی به نوعی به مردم فهموندی آقا پشتش مطالبه واقعی نیست، مطالبه شلکیه، استحباب. اینو آوردی پشتش به مردم فهموندی که آقا این یه چیز دیگه ایه. این استعمال مثل استعمال مجازیه، یعنی قرینه رو گذاشتی برای این که جلوی جریان قاعده رو بگیرید. پس ما اگر لفظ رو استعمال کردیم در غیر اون معنا، این میشه استعمال کردیم در غیر ماوضع العجله. اگه لفظو در معناش به کار بردیم اما به مردم فهموندیم که آقا اون مطالبه پشتش مطالبه جدی نیست، اینم همون معنا رو ممکنه استحباب رو میرسونه، ولی در حقیقت شما دارید دو جلوی جریان و اصالت و تطابق رو میگیرید، هر دو جور میتونی ازش بهره بگیری. تا اینجا داستانمون راحت، داستانمون از اینجا شروع میشه که خب دیروز نکته گفتیم، این نکته در ذهن دوستان باشه، و اون این که اصلا بعضی چیزا اگه شما بدونی که من جدی نیستم، این جدیت ربطی به اون مراد جدی نداره. اگه بدونی من اون مطالبه واقعی رو ندارم، بدونی من اون مراد جدی رو ندارم که این مراد جدی اون جنی اون جدی اینجا که میگیم یعنی اون مطالبه ته دل، شما نمیترسی. اصلا اوامر امتحانی وقتی امتحانی هست که تو فکر کنی واقعی هست، بلگ از اول بدونی که امتحانیه که این چیزی نیست. که تو پرانتز بگم اینایی که میگن ائمه علم دارن یه جا که میرسن میمونن، و اون جایی که میگن امیر اون جای پیغمبر خوابید، خب اگه میدونست نمیکشنش که این شجاعت نیست. اینجور جاها فضائل میمونن تو شکار بکنن، لذا بعضی اومدن گفتن همه چی رو میدونن غیر اون چیزی که ندونستن از فضیلته. من دیروز مثالی که زدیم گفتیم اگه من میخوام شما رو بترسونم، اوامر امتحانی بیارم، اینها چی امتحانه، چی تخریفه، چی حول و ولاست. وقتی شما واقعا فکر کنی که من جدیم، اگه فکر کنی من شوخی دارم میکنم که شوخی شکل نمیگیره، اگه فکر کنی من دارم همینجوری میگم که تخویف و تحویل شکل نمیگیره، پس عرفاً یه تخویف و تحویل هایی داریم که اینها باید با این کلام که صورت میگیره، با چی صورت بگیره؟ با اینکه شما واقعاً مراد جدی رو به کار ببرید، ولی مراد جدیت مطابق اعتقادت نباشه. یعنی چی؟ برگردیم تو خبریا، من شوخی میخوام بکنم، وقتی میتونم بگم آقا بابات اومده دم در، شما پاشی بری دنبال بابات، همه قش قش بخندن. چه این جمله را میفتی میری؟ وقتی بدونن فکر کنی که واقعا جمله مراد جدی داره. پس حذر یعنی شوخی کجا شکل میگیره؟ وقتی من مراد استعمالی رو بگم. حالا مراد جدی نیست اب نداره، مگه نگفتیم اوتوماتیک بار میاد؟ خود شما اوتوماتیک مراد جدی رو میفهم، یا واقعا مراد جدی باشه. به این جهت حذر دروغه، قبلا هم گفته بودید شوخی دروغه، فرقی با دروغ خبری نداره، چون شما اراده استعماری بکن و اراده جدی نداشته باش چه فرق میکنه؟ اوغلا اراده جدی رو میذارن به حسابت، اراده جدی هم داری بازم اوغلا میذارن به حسابت. پس در هر صورت مراد جدیت با واقع منطبق نیست. حالا بریم تو تخریف، تو تحویل. من به حضرت عالی میگم اگر این کارو بکنی میزنمت، جمله به صورت خبری انشایی هم باشه، اگر این کارو بکنی نه ف اگر زید این کارو کرد فضربو بزنیش بزنیدش، فرق نمیکنه. قرار بر این شد که این جمله رو که ما به کار میبریم، این جمله اگه خبریه ما در دلالت استعمالی به کار میکنیم به کارش میبریم، اما عقلا معنای جدی رو پاش میذارن. بگم این کارو بکنی 1000 تومن میدم، یا این کارو بکنی چوبت میزنم، عقلا نگاه میکنن اون قرینه نذاشتن، میگن پس جدی. از اون ور اگه بگم ای ملائکه مقربین هر کس مشروب خورد بزنید تا میخوره، ته ذهنم تحویل ها خواهم بترسونم تو، ولی جمله امریه به کار رفته. در چی؟ در بحث شدید اعتباری با کدوم قاعده عقلایی؟ قاعده عقلایی این که پشتش اراده جدی هست، پشتش مطالبه واقعی هست، خوشتش خواستن قطعیست. تا من اینو ساختار رو نذارم شما نمیترسی. اگه من بگم نه ولی شوخی کردم اون نمیترسی که. اینجا یمکن ان یقال که همونطوری که در بحث تقنین میگفتیم که این جریان قاعده در مورد تقنین نیست، بگیم در مولا اگر مصلحت اهمی پیش آمد که به سبب اون مصلحت اهم میخواد شما فکر کنی مطالبه قطعی شد، حالا سوا اون کان عوامر امتحانی باشه یا تحویل، اگه یه همچین موردی وجود داشت این اضلال هستن، به نوعی گمراه کردنه. چرا؟ چون به هر حال طرف تن داده به قاعده عقلایی، واقعا فکر کرده مطالبه توه، به خاطر همینم تردیدی نیست که اضلاله. یعنی من واقعا به من گفتن عوامر امتحانیه دیگه، این کار رو بکن من میکنم، بعد معلوم میشه که نیست، مطلوب نبوده، پس بالاخره منو در مقدمات گمراه کرد، منو در این فعل گمراه کرد، من فکر میکردم واقعا مطلوب توه ولی بعد فهمیدم مطلوب نیست. پس اگر واقعا ما آمدیم و این لفظی که برای انشاء بود در معنای انشائیش به کار بردیم، قاعده عقلایی رم نیمدیم با قرینه جلوشو بگیریم، قاعده عقلایی هم اومد ثابت کرد به این که مطلوب واقعی منه در حالی که واقعا نیست، من گمراه کردم. اما کسی که در مقام مولویته و مصلحت اهمی رو در نظر داره، این اضلال براش قبیح نیست. به این بیان تحویل بحثمون تموم شد. به این بیان تحویل یعنی ترساندن. اگه با جملات خبریه، چون در مقام تحویل ربطی به تقنین نداره، کذبه، اون تقنین مربوط به عام و خاص و اینا بود، تحویل چون مربوط به مقام تقنین نیست کذبه. اما یمکن بگید اگه مصلحت اهمی است خب اشکال نداره. اگه در دایره انشائیات که اکثر تحویل ها درسته با جمله خبریان، ولی در مقام انشاء، یعنی وقتی داره میگه فقط اگه کسی این کاری بکنه ما جزاشو این میدیم، داره جعل قانون جزایی میکنه، انشائی. جمله خبری است ولی در مقام انشاء، اگه کسی کسی رو بکشه جزاش خلوده، یعنی داره جعل میکنه خلود را برای او. اینها بله ایجاد بأس شدید اعتباری است. قاعده عقلایی هم نشون میده که پشبندش واقعا میخواد، اما چون مصلحت اهمی وجود داره این اضلال و گمراهی غیر قبیه، به شرطی که کسی این کارو بکنه که مقام مولویت داره. این تمام بحثمون که تو این دو صفحه هم گفتی مبتنی البته بر مبادی بسیار متکثره قبلی علم و اصولمون بود. سه چهار جا اینو بحث کردیم: یک، در بحث‌های حقیقت و مجاز، دو، در بحث صیغه امر و نهی که اونجا اومده بودیم این جعلینا رو گفته بودیم و در اون موارد گفتیم. اما خود بحث به طور کلی گفتم چون مربوط به این اراده هاست، یا باید بره ذیل بحث حقیقت و مجازمون قرار بگیره یا باید منتظر بمونیم ببریم زیر مجموعه بحث عام خاص. این بیانش پس تحویل رو در کلام آقای ابن عباس میشه پذیرفت، البته طبیعتا قوی نمیخواد. اما این نکته توجه کنیم که به این بیان ما تحویل رو در خیلی از آیات دیگه حالا میتونیم بگیم قابل تصویره و بی اشکاله. البته اگه جمله خبریست به نوعی گرفتار کذب میشی، اگه جمله انشائیست به نوعی گرفتار اضلال میشی، اما نه این اضلال از جمله اضلال های قبیحه، نه اون کذب اگه مصلحت اهمی درش باشه کذب قبیحه، ولی کذبیش ظاهراً به خلاف بحث آن خاص که کذب نیست. اونجا چون مقام تقنینه، اینجا مقام چون مقام تقنین نیست گرفتار کذب میشه. منتها توجه بحث آخرمون این که این که گفتیم اضلال و قبیح نیست از باب این که اضلال فی حد نفسه ممکنه کسی بگه قبیح نیست اگه منفعت بیشتری برش مترتبه. یعنی اگه من کاری بکنم بچه ای رو سرش کلا بذارم دارو رو بخوره حالش خوب بشه، به هم جهتم میگم که باید رابطه مولویت باشه. چرا؟ چون اضلال استقلال فرد مقابل رو میگیره. یعنی شما در اثر اضلال ولو این که شما رو به سعادت میرسونن، ولی شما رو بی اختیار میکنن و به سعادت میرسونن. اختیار تو ازت میگیرن، استقلال تو ازت میگیرن. نه، همون اضلاله. ببینید اگر من اومدم شما رو کلا سرت گذاشتم که ببرمت بهشت، شما رو بهشت بردم، ولی شما به هر حال بی اختیار شدی. ممکنه اینجا بگیم سلب اختیار به اون نمیارزه. اما اگه رابطه مولویته، یعنی رابطه این نیست که تو یه طرفش مستقل بشه یه طرفش مستقل نباشه، خب به نوعی من در حقیقت میام توان تصمیم گیری شما رو زائل میکنم دیگه. نه درسته، ولی دایره تصمیمت رو من کاری میکنم اشتباه کنی در تصمیم. سلب اختیار به یه معنا چرا به سلب استقلال در تصمیم گیری؟ یعنی من برای شما چیزهایی ایجاد میکنم که شما دیگه تو تصمیم گیری فقط با اونا نگاه نمیکنی. حالا در این داستان قدر مسلمش اینه که اضلال شما رو از حالت غیر اضلالت نسبت به تصمیم گیری خارج میکنه. اگه ما دوتا رابطمون رابطه فردین مساویه، من ممکنه حقو نداشته باشم. اما اگه مولویت داره، خدا نسبت به بنده هاست، مولویت داره، نبی نسبت به مردمه، پدر نسبت به بچه ایست که کوچکه، این اضلال ها قبح نداره چون این ضرر رو براش مترتب نیست. و چرا اضلال است؟ چون چند بار گفتم بار آخرش بگم اضلالش تو کجاشه؟ چون من که لفظ رو در معنا به کار بردم، معناش هم چی بود؟ بحث شدید اعتباری. منتها اضلالش تو اینه که قرار بود این هر معنایی رو افاقه میکنه مطلوب واقعی دل منم باشه، اون قاعده عقلایی که میاد، اون قاعده عقلایی رو من بشتحن ندادم. یعنی به یک متعارف متفاهمی که عرفن بهش تمسک میکنن برای مفاهمه، من به او تن ندادم. از یک لغتی، یک قاعده ای استفاده نکردم که همه استفاده میکنن. در جملات خبری کذبه، در جملات انشایی کذب و صدق بردان است، فقط ازلال. در خبری ها چون میاد تحلیل چجوریه، در خبری ها من جمله‌ای رو گفتم، مقام تقنیم نیست، جمله‌ای رو گفتم، این جمله‌ای که به کار بردم مراد استعمالیه، مراد جدی نیست، ولی عرف گردن من میذاره. پس این جمله در معنای اون مستعملان فیهش جدی میشه، در حالی که واقعی نیست، چون من قرار نیست این کار رو بکنم، اینجور نمونده.
اینجا که من بانه بکنم که این بحث شدید اعتباری حاکی از مسئول نفسانی من هست،
این حکایتی نیست، این قاعده بود، اینجا کذب بود. بقیه نمون نفته سوم نیست، بحث دیروزه بود. ما در بحث دیروز اینا رو متصف کردیم به کذب. در آقای نادری گفت، من گفتم این حقیقی حکایت گره، حکایت نیست. نگاه کردم مباحثمون در مباحث هم چه حکایت رو نپذیرفتیم. این علت و معلول درسته، هر معلولی یدل علی علته، اما به همون قاعده عقلایی. یعنی این قاعده عقلایی میتونه از علل بسیار زیادی بیاد. من به شما بگم برو، علتش این باشه میخوام دستت بندازم. بگم برو، علتش این باشه واقعا رفتن مطلوبمه. میگم برو، علتش اینه میخوام ببینم تو چی هستی، آدم خوبی هستی یا بدی هستی. همه اینا رو میگم. این عللش قاعده عقلایی اینه که اون برو ناشی از علتیست که مطلوبیت واقعیست. اگر ما تن به این ندادیم، ما دروغ نمیگیم، نمیتونیم بگیم دروغه، چون جمله‌ای نداریم که دروغ بگیم، ولی میتونیم بگیم ازلاله. به چه معنا؟ یعنی چیزی که از این به طور متعارف باید سر میزده، من شما رو گمراه کردم، به یه جای دیگه فرستادم، اون قاعده رو به این تن ندادم.
کلیس برمون جهتش ازلاله دیگه،
جهت مرمت کلیس. مثلا بگیم امتحانی امتحانی هم باید ازلال برسیم، امتحانم اینو ازلال، اتفاقاً تو تحویل درست تو امتحانم گفتیم ازلاله، تو امتحانم دقیقاً ازلاله. یعنی چی؟ نه همین، اونم توش ازگار. یعنی به این معنا که من جمله ای رو به شما میگم، میگم آقا پاشو برو آب بیار، قاعده عقلایی می که وقتی به شما میگم پاشو برو آب بیار، اون مطلوب واقعی منم با این یکی لحظه دقت کن، ما که نمیدونیم که، اگه شما میدونی امتحانیه که هیچ. الان من که به شما میگم برو آب بیار، این یه جمله انشائی ایجاد بحث اعتباری شدید کرده، تمام. عقلا میگن ایجاد بحث اعتباری وقتی است که در درون شما واقعا آب خواسته شده باشد. این قاعده عقلایی،
یعنی تصادفی
نمیاد، این تطابق بر اساس تطابق، این تطابق، اما نه بین مراد جدی مراد اینا، اصالت تطابق به چی؟ این قاعده عقلایی اینجوری میگفتیم اونجا، میگفتیم وقتی شما بحث شدید اعتباری میکنی، اینجا یه انصرافیست، اونجا تعبیر انصراف کردی، یه انصرافیست به این که این در جاییست که من واقعا معدای این مضمون این خود مکلف و به مطلوبمه. نمیخوام ببینم شما آدم خوبی هستی یا نه، نمیخوام سر به سرت بذارم، نمیخوام بخندم، همه اینا میتونه علل پیدایش بحث شدید اعتباری باشه. منتها عقلا گفتن وقتی این آمد و قرینه ای نبود، ما گردنت میذاریم به این که تو ته دلت مطلوبیت نسبت به مکلف و به خود
قرار
نداره. حالا اینجا اگه من گفتم و غیر این رو اراده کردم، دارم از قواعد و عقلا تخطی میکنم. تخطی، دقت کنیم، تخطی از قواعد مفاهمه ازلاله. مثلا
تو همین قاعده
است، آیا اینجا اصل عقلایی ما داریم؟ بله، اونجا آیا خودش گفتی؟ آیا این الان به عنوان اصل مستقبل بپذیریم؟ به عنوان اصل مسلم، به عنوان این اصول موضوع بفهمید. این با من قبل ما اونجا برای اینکه ولله اگه نمیتونی درست بکنی وجود در نیومد، یعنی اینو اونجا درستش کردیم با انصراف و نه با مصیبتی. حالا اینو اونجا بپذیری، بدونیدان یکی از مصادیق اضلال اینه که ما از قواعد پذیرفته شده کلام تخطی کنیم. یعنی شما همه قبول دارید که آب یعنی آب، اگه من اینو به کار بردم به جای نون کلا صرف گذاشتم، اگه گفتم 1000 تومن نه 1000 تومن، گفتم بعدش ما بگم نه من مرادم 1000 تومن نبود، مرادم 2000 تومن، خب دارم کلا صرف میذارم. یا این که حتی از قرائن حالیه من الان بهتون بگم آقای آصادق، بگه جانم، بگم حضرت عالی من فردا 100 دلار بهت میدم اگه بیایی. ایشون فردا تشریف آوردن، من به ایشون گفتم، من نگفتم دلار آمریکا، گفتم دلار این دلار زیمبابوه که هر 1 میلیاردش 1 قرون. ببینید این داستان میشه اضلال. چرا؟ چون شما دارید از یه قرائن حالیهی که قبول کرده عرف بهش تن بده تخلف میکنید. مثال بعدی بگم اگه بیایی فردا 100 تومن بهت میدم، شما فردا میایی بهت بگم نگفتم چی میدم، برو 2 سال دیگه بیا. اینم قرینه حالیه داره به این که نه وقتی میگم 100 تومن میدم نمی امشب میدم. پس هر نوعی تخلف از قواعد سخن که که فهم عرف و تعارف کلام بر او استواره، اگر ما بیقرینه ازش تخلف کردیم این اضلاله. حالا میخواد امتحانی باشه، میخواد تحویلی باشه، میخواد به قصد خوب باشه، میخواد به قصد